أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحثی که دیروز عنوان شد در مورد خراج و مقاسمه و زکات، اموالی که حکومت حق، حکومت اسلامی میبایستی از مردم بگیرد، حالا اگر حکومت جائری مسلط شد بر کشور اسلامی و اینها رو از افراد گرفت، چون شخصی است که هم استحقاق این کار رو ندارد و متولی این امر نیست، قاعده اقتضا میکنه که اولا ذمه ادا کننده بر این نشده باشد، ثانیا این مال در دست ظالم حرام باشد، ثالثا اگر از دست ظالم به دست دیگری منتقل شد در دست دیگری هم حرام باشد و غیر قابل تصرف. این سه حکم که مقتضای قاعده است، ولی در عین حال در مورد این موارد ثلاث به خصوص، یعنی اموالی که میبایست افراد مسلمان به حکومت اسلامی بپردازند، به طور خاص اقامه دلیل شده و بر طبقش هم فتوا داده شده که ولو حکومت جائر از اونها بگیرد، اون شخص دهنده بری از ذمه می شود، بعدم که از دست ظالم به دست دیگری منتقل بشود، افرادی که به نحوی استحقاق تصرف اون مال رو دارند، حالا یا در مقابل عمل یا به عنوان سهم از بیت المال به عنوان جایزه و امثال ذالک، برای این شخص هم تصرف جایز و حلال و تنها مادامی که در دست ظالمه برای او حرام و برای او زمان دارد و روز قیامت اون شخص ظالم معاقب اون به جای خود، ولی طرفین قضیه تحلیل شده، هم برای شخص بدهکار موجب ابرا قرار داده شده و هم برای این شخص ثالثی که این مال به نحوی به دستش رسیده است. این ادعا، برای اثبات این ادعا به اجماع استدلال شده و به روایاتی که در بحث قبل داشتیم، جوائز السلطان لا بأس به، بنابراین که قرارش بدیم و حملش کنیم که لابد این جوائز معمولا از قبیل همین خراج و مقاسمه بوده، و علاوه بر این دو جهت عمومی روایات خاصی که در این بحث داریم، این روایات است که واقعا مورد استدلال و موجب اجماع هم شده است. روایات رو شیخ بنا گذاشت یکی یک نقل کنه و در مورد اینها گفتگوهایی هم هست، عرض کردیم دو نفر مخالف مشهور دارد که در باره بعضی از این روایات نقاش داشتن، نقد کردن، اشکال کردن در استدلال به این روایات. یک خصوصیتش رو خواهیم. اول این روایتی که دیروز خوندیم روایت حزاء بود، در این روایت سه سوال و جواب شده بود، هر سه سوال و جواب نشان دهنده این مطلب که اصل خرید و گرفتن اموال زکوی یا مقاسمه ای که شخص ظالم از مردم گرفته، گرفتن اون از دست ظالم به دست من رسیدن حلاله، حالا به نحو خرید باشد یا به تعبیری که شیخ استفاده کرد حلال اون در دست من، ولو به نحو این که به صورت جایزه بگیرم. یکی این استدلال به روایت اول. در زیر این روایت بعضی ها نقاشی دارن که نه آقا، این روایت اصلا دلالت بر این مطلب نمی کنه. چرا؟ گفتن اما سؤال سوم که یجیع القاسم، شما از این کلمه یجیع القاسم فهمیدی؟ قاسم یعنی قسمت کننده. کدوم قسمت کننده؟ یعنی مأمور دولت که میاد مقاسمه، سهم المقاسمه را میگیرد. به این معنا کردی؟ بعد میگیم بفروش به خودمون، خریدش چجوره، کیلو وزن میخواد یا کیلو وزن نمیخواد. به این جور استدلال کردید. اما نه، ما میتونیم این روایت رو یه جور دیگه معنا کنیم. ما قاسم خیلی داریم تو دنیا. قاسم یعنی قسمت کننده، به تعبیر روزی مقسم. خب اگر چنانچه دو نفری هستن که با یک دیگر یه قرارداد شرکتی بستن، میان سر قسمت، بعد صحبت اینه که ما این که بینمون یه شرکتیست و یه قراردادی داریم، بین خودمون یک نوع مقاسمه ای هست، حالا که یکیمون داره تقسیم میکنه، بعد میخوام سهم اونم بخرم، چه جور جایزه یا جایز بود؟ اصلا صحبت ظالم و عمال سلطان و عامل سلطان و مقاسمه و خراج تو این تیکه سوم که نیست. از یه کلمه قاسم میخوای سوال کنی شما؟ این کلمه قاسم یصدق ولو بر قاسم در یک مورد خاص شرکت بین دو نفر. این قسمت را اینجور معنا بکنی و به این شکل بگیم اثر ربطی به ما نحنفی ندارد. مرحوم شیخ اینو نقل میکند از عبارت بعضی از علما، ولی کم تکیه مرحوم شیخ اینه که این قسمت زین با توجه به اون دو تا قسمتی که قبل در مورد زکات بود، نشون دهنده این است که مربوط به یک قسمت، مربوط به کاری است که عمال سلطان، عامل سلطان انجام میدهد، نه شخص دیگری. این نقاشی که باقی مونده این روایته و خواهیم دید. بعدم روایات دیگر که دونه دونه باید بخونیم و خصوصیات شرط. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حکم المقاسمه. شیخ میفرماید ظاهر از فقره ثالث، یجیء القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه. ظاهرش اینه که حکم همون مقاسمه است، مقاسمه معروف، اونی که اصطلاحا در کنار خراج بهش میگیم مقاسمه، یعنی سهمبندی که دولت روی اراضی خراجیه با ما دارد. فاعتراض الفاضل القطیفی، پس اعتراض و اشکاری که فاضل قطیفی نموده. فاضل قطیفی تقریبا معاصر با مرحوم محقق کرکیست، مال همون زبان صفویه است، رساله ای دارد در جواب محقق کرکی، الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي، تصنیف نموده در اشکال و رد بر رساله محقق که اسم رساله محقق المسمات بقاطعه اللجاج في حل الخراج. این اسم رساله محقق کرکی است. اون فاضل قطیفی صنف در رد بر این رساله، رسالتن یک رساله دیگری، کتابچه دیگری را، که زیف فیها جمیع ما فی الرساله، همه استدلالات محقق کرکی رو هی درش اشکال کرده، درش انتقاد کرده، زیف تضییف کرده و مشکل اشکال کرده جمیع اون چرا که در رساله محقق کرکی است از ادله جواز. فاضل قطیفی این کار رو کرده و تا آخر این بحث اسم این دو بزرگوار زیاد میاد، هم محقق کرکی و هم در مقابلش فاضل قطیفی، و بعد هم تبع فاضل قطیفی را محقق اردبیلی که به دنبال فاضل قطیفی پیرو او کم و بیش شده. اشکال کرده چی؟ گفته به عدم دلالت الفقرت الثالثه علی حکم المقاسمه. گفته این سوم ربطی به بحث مقاسمه نداره، و احتمال کون القاسم هو مزارع الارض او وکیله. کسیست دو نفرن با هم دیگه زمینشو به دیگری مزارعه داده، یک کسیست مالک یه زمینی، زمینشو به یکی دیگه مزارعه داده به عنوان سهمبندی، این زمینو بکار، نصفش مال من نصفش مال تو، بعد سر خرمن شده، خودش میاد یا وکیلش میاد خرمن رو نصف میکنه. حالا این آقای خود زارع، خود کشاورز میپرسه از امام که وقتی اون نصف کرد من میتونم سهم او رو بخرم یا نمیتونم؟ مسئله در مورد یه همچین مقاسمه شخصی است، نه اون مقاسمه اصطلاحی. مقصود از قاسم مزارع ارض یا وکیل اون مزارعه. این اعتراض فاعتراض الفاضل القطیفی ضعیف جدا. این ضعیفه. چرا؟ بیان نمیخواد، برای اینکه اول کار ظهور استدلال کردیم، به تناسب تو فقره ظهور در مقاسمه ای داره که در کنار خراج و زکات میاد. و تبعه علی هذا الاعتراض المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی متابعت کرده فاضل قطیفی رو به این اشکال، گفته این اشکال درسته، و زاد علی، یه اشکال هم اضافه کرده، و زاد علی ما سکته و عن، چیزی را که فاضل قطیفی ساکت شده ولی که ایشون اضافه کرده. که چی؟ گفته در همین روایات فقره اولش هم ربطی به ما نهنفی نداره. من عدم دلالت الفقره الاولى علی حل شراء الزکات، مربوط به خرید زکات نیست. به دعوا ان قوله علیه السلام لا بأس حتی تعرف الحرام منه، فقره اولای روایت چی بود؟ عبارت روایت این بود که سألته عن الرجل منا یشتری من امال سلطان من ابل صدقت و غنمه ها و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم، قال فقال مل ابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غیر ذلك لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه فیجتنب. شیخ یادتونه چجور تقریب استدلال میکرد که حالا بعد دو مرتبه عرض میکنی؟ مرحوم اردبیلی فرموده اصلا این روایت میدونی چی میخواد بگه؟ ربطی به ما نهنفی نداره. این روایت اینو میخواد بگه راست سؤال از شراء غنمه و غنم صدقه هم هست، ولی دلالت بر حل نمیکنه. آمده از امام سؤال میکنه یا ابن رسول الله جایز من غنم زکات رو بخرم یا جایز نیست؟ امام اینجور جواب میده، میگه هر چیزی رو خریدش جایزه مگر اونی رو که بدانی حرامه. خودت برو تو فکر که این حرامه یا حلال. زکات دست سلطان جائر که حلال نیست که، پس این مصداق حرامه. امام مصداق شما اگر نکرد یه حکم کلی گفت. چرا اینجوری گفت؟ تقییتا نمیتونست رسما بگه که این ظالم چه کار است که زکات بگیره، ولی به طور کلی قانون کلیشو گفت، کبراشو گفت، گفت اونی که حرام است و میدونی حرامه، اگه میدونی زکات نمیتونی بخری. پس این دلالت بر حلیت نمیکنه که. شما اومدید به اون ورش چسبیدی مفهومش که اینجا لا یعرف الحرام به عینه، نه اینجا یعرف الحرام به عینه، پس دلالت بر حرمت میکنه نه دلالت بر حلیت. این اشکالی است که مرحوم اردبیلی فرموده ان قوله لا بأس حتی تعرف الحرام منه بعینه لا تدل مگر بر یه حکم کلی. چی؟ جواز و شراء ما کان حلالا بل مشتبه، چیزی که حلال است مسلم یا لااقل مشتبهه و نمیدونی حرامه یا حلال، اون خریدش اشکال نداره. ولی و عدم و جواز شراء ما کان معروفا انه حرام بعینه، اما چیزی که معروفه به حرمته و میدونی حرام است به عینه، اینو نمیتونی بخری. و لا تدل على جواز شراء زکات به عینها صریحا، دیگه دلالت نمیکنه که خرید زکات حلاله، بلکه صغراشو خودت پیدا کن. آیا این زکات از انبار حرامه یا حلال؟ تو که طبق قاعده میگی از انبار حرامه، پس نمیتونی بخری. نه، ظاهرها ذلک. خود اردبیلی فرموده است بله یه ظهوری داره کمچین در مقام سوال و جواب او هیچ کلمه به عینه رو امام تأکید کرد، لابد شاید او ازش فهمید که پس این مورد سوال جایزه. اما همینو وقتی زمینه میکنیم به ادله دیگری که زکات متولی داره، دیگری نمیتونه تصرف در زکات بکنه، لا ینبغی الحمل علیه، نباید حمله بر حلیت جواز شراء زکات کرد، لمنافات العقل و نقل، برای اینکه خرید جایز بودن خرید اونها هم منافات با عقل داره و هم منافات با روایات بسیاری که میگوید زکات در دست غیر اهلش جایز نیست، اهلش باید بگیرن، امام باید بگیره، دیگری حق نداره بگیره. حالا پس چرا امام به این تعبیر فرمود و یمکن ان یکون سبب الاجمال منه از طرف امام التقیه و یؤید عدم الحمل على الظاهر انه غیر مراد بالاتفاق اذ لیس بحلال ما اخذه الجائر. مؤید این که به این ظاهر روایت نمیتونیم عکس بکنیم، مرحوم اردبیلی فرموده اینه که این زکات مسلم حرومه، همه میگن حرومه در دست سلطان، زیرا که حلال نیست اون چرا که آدم جائر و ظالم میگیره که حلال نیست. بعد یه فتح عملی خودیشون بده، فتح عملش حالا به این اشکالاتی باشه که شیخ میخواد بگه بعدم، یا این که نه بگیم که اینی که گفتید غیر و مرادم به اتفاق از لیسه به حلال ما اخذه الجائر خود مورد بحثمونه، همین مصادره به مطلوبه، همین اگر از باب مقاسمه و زکات باشه حلال مثلا برای خریدار، همین مورد بحثه، مصادره به مطلوب کردی. ولی حالا اشکالی که شیخ بهشون داره، برگشت میکنیم به اصل مطلب. شیخ از این روایت اینطور برداشت کرد که برای سائل سوال کننده حلیت خرید زکات مسلم بوده، اونی که موجب این سوال شد این بود که گفت اینی که میره زکات میگیره به حق خودش اکتفا نمی کنه، زیادی میگیره و تو این زکات ها زکات های زیادی هم هست. در این حال چجوره؟ اینجا اومد کلمه به عینه و لا به عینه. امام فرمود تعرف الحرام منو به عینه جایز و الا جایز نیست. ظاهر روایت سوال رو جوابن این قضیه هست. پس معلوم میشه اصل خرید جایز بود. و اما اینی که شما وسط کلامتون پروندید که نمیشود قائل شد به جواز خرید این زکات ها لمنافات العقل و النقل، گفتید هم با نقل منافات داره هم با عقل منافات داره. راست میگه، با نقل منافات داره، چون نقل روایات ما میگفت زکات حق امام بر حق و اگر دیگری بگیرد جایز، هر چیزی متولی داره به اذن متولیش باشه، دیگری هر کسی حق فضولی تو این کارا نداره، که این عمومات میگفت. اما آیا شما باب عام و خاص رو قبول نداری؟ یا عموماتیست این چنین درست؟ اما اگر یه روایت این طوری در مقابلش پیدا شد، خود امام داره در یک موردی تجویز میکنه و اجازه میده و این خصوصا میشه مخصص اون عمومات، شما باب عام و خاص رو قبول ندارید؟ پس همه عام و خاص ها بگید خاص منافات با نقل داره، باید بذاریش کنار. بله، پس منافات اولیه هست، اما وقتی عام و خاص رو میذاریم کنار، رفع منافات میشه، عرف جمع میکنه بینشون، تخصیص میزنه عام رو. و اما گفتید عقل، عقل اینجا چه کار است؟ اینجا چه حساب عقلی پاش باز میشه؟ یه مالی رو از نظر شرعی حکم شده که در اختیار کس خاصیست، امام، دیگری اومده تصرف کرده طبق حکم شرعی بر او حرام، حالا امام خودش داره اجازه میده، شما کسی داغتر از آش میشی؟ این چه منافاتی با عقل داده که یک صاحب مالی بیاد بگه فلان مال ولو مال منه ولو در اختیار منه، اما فلان کسم که فلان تصرف رو انجام میده من اجازه میدم، این منافات با عقل داره؟ این بحث عقلی رو پیش کشیده، اینجا تناسبی نداره. مقتضای قاعده است با توجه به این روایت، حالا میخوایم بحث کنیم. بحث محقق الان در اینجا اشکال تو روایت بود و میگفت این روایت نمیشه به این شکل و به این ظاهرش عمل کرد، لا ينبغي الحمل بر ظاهر روایت، چون ظاهر روایت منافات با عقل نقل داره. میخواست از روایت فرار بکنه. نه از او سکوت داره، بر او حرام باشه، نمیگه بر او حلال، بر او حرام، اما منی که میخرم میگه برات حلال.
نه ما که خود میگه چون نگفته از این مال حرامه، پس شما حلاله
برای من، به دست دیگری که میرسه حلاله، به دست دیگری اونو نگفته، اون ساکته، طبق عمومات حکمش بکنی، اونو طبق عمومات عمل. و انت خبیرون دنهو لیس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور، از نظر عقلی ما چیزی نداریم که موجب قبح بشود و قبیح باشد این تجویز و این اجازه. و ایو فارقین بین هازا و بین ما احلوه لشیعتهم مما فیه حقوقهم، چه فرق است بین این مورد و موارد دیگری که حق امام درشه و در این حال گفته برای شیعه حلال؟ امام میگه انفال مال ماست، زمینای موات مال ماست، بطون عودیه مال ماست، جنگلها مال ماست، همه اینا مال ما، ولی ما احلنا لشیعتنا در زمان غیبت برای شیعانمون حلال کردیم. خب اینم یه موردش. زکات هم مال ما برای شیعه حلال کردیم، اشکالی نداره که. ولا فی النقل، منافی هم در نقل نداره مگر یه عموماتی. بله عمومات داریم، ولی اون عمومات قابل تخصیص هست به مثل این روایت صحیح و غیر این روایت، روایت هایی که بعد میخونیم، المشهور بین الاصحاب روایتن و عملن، روایاتی که هم روایتش بین اصحاب مشهوره و همه نقل کردن و هم مشهور به این روایات عمل کردن. مع نقل الاتفاق عن جماعت، نه تنها مشهور بلکه بعضیا ادعای اتفاق و اجماع کردن بل عمل بر عمل به این روایات. و اینی که گفتید که حمله بر تقیه بکنیم، و اما الحمله علی التقیه فلا یجوز به مجرد معارضت العمومات، به مجرد اینکه یه عام خاصی با هم معارضه کردن حمله بر تقیه کردن، که درست نیست. حمله بر تقیه مال جایی است که به هیچ نحو قابل جمع با یکدیگر نبوده باشه، و الا در جایی که جمع عرفی داره و عام خاصه، نوبت به بحث تقیه نمیرسه. ان شاء الله تعادل و تراجیح رسائل رو خواهید خوند، قضیه جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید در ابتدای بحث تعارضه. اول همه از این نظر جمع می کنیم، اگر جمع نشد میریم سراغ مرجحات سندی و حمله بر تقیه و ما خالف کتاب الله و ما وافق العامه و امثال اونها. این روایت با اشکال و جوابهاش خلاص. روایت دوم، و منها روایت اسحاق ابن عمار قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، چیز رو میخرد از یه عاملی در حالی که اون عامل عامل ظالم هم هست، ضمناً در اون گرفتن پولاش بیشتر هم میگیره، اضافه هم میگیره. قال، امام فرمود یشتری من ما لم یعلم انه ظلم فی احدن. امام فرمود اونی رو که میداند درش ظلم شده او رو نباید بخره، اما اونی رو که نمیدونه درش ظلم شده باشه خریدش اشکال نداره. خب عامل میره چی میگیره؟ اولا عامل اصلا چه کاره است؟ یعنی کسی که از جانب سلطان وکیل اوست، کارمند اوست، عامل یعنی کارمند، کارمند اوست و میره برای جمع زکوات، اخماس، به اصطلاح خراج مقاصد، بیشترم میگیره. امام میفرماید اگر علم دارد که تو این مالی که میخره از اون بیشتراش هم هست، حرومه، نباید بخره. اما اگر علم ندارد اشکال نداره، یعنی اگر به اندازه بگیره، مالایی باشه که حقش بوده بگیره، یعنی به جا بوده، اندازه زکاتش بوده، خریدش اشکالی ندارد. اینم روایت نظیر همون سوال اولیست که در روایت حزا وارد شده بود. این در حقیقت یک فقره از روایت حزاه. وقت بود دلاله ان الظاهر من الشراء من العامل، چی میخره از عامل؟ میخره همونی رو که این عامل عامل در اوست. و هو الذی یأخذه من الحقوق من قبل السلطان، عامل چیکار است؟ اینه که بره یه چیزایی رو، حقوقی رو جمع بکنه از ناحیه سلطان. نه، لوبنی علل مناقشه، اگه خواسته باشی خیلی به اصطلاح مت تهی خشخاش بگذاری و مناقشه کنی، ممکنه کسی این روایت رو یه جور دیگه معنا کنه. میگه آقا یه عاملی است از کارمندای سلطه، این کارمند آدم بدی هم هست، آدم ظالمی هم هست، در این حال یه مقدار اموال شخصی داره، ملک پدرشه، ارث باباش بوده، ارث ننش بوده، حالا میخواد بفروشه. من جایزه با اون معامله کنم خرید و فروش کنم یا نه؟ امام فرمود میگه اگر تو این مالی که مال خودشه ظلم نکرده باشه به کسی اشکالی نداره. خب اگر اینجور معنا کردیم روایت رو، اصلا دیگه ربطی به بحث زکات و خراج و مقاسمه نداره. فقط عامل که گفته صرف این که این از عمال سلطان است و آدم بعدیه، همین، چیز دیگه توی این مطلب نیست. عامل وقتی میخواد بفروشه دو جور چیزا رو میتونه بفروشه، یه وقت به عنوان کارمند و به عنوان مأمور فروش از ناحیه به اصطلاح خلیفه چیزی رو میفروشه، اموال دولتی رو، یا نه اموال شخصی خودشو. این احتمال داره روایت در مورد اموال شخصی خودش باشه. مرحوم شیخ میگه اگه بخوای مناقشه کنید این احتمال هست، ولی خلاف ظاهره. اگر میخواست یه همچین سوالی بکنه عامل بودن درش دخالت نداشت، سوال میکرد یشتری از یه کسی که یه کس که در اموالش اموال ظلمم هست، اینجور سوال میکرد. عامل بودن در خرید ارث بابا و ننش که اثری نداره که. پس اینی که اومده عامل، منظور اینست که معامله با عامل، به ما و عاملون، از حیث این که عامله، از حیث این که معمول دخل و خرج دولته، از اون حیث باش معامله میکنم، یعنی اموال دولتی رو ازش میخرم. نعم لوبونی علی المناقشه احتمل انجوری از سائل سوال کننده اراده کرده باشی، شراء املاک العامل منه ما علمهی، به این که این عامل آدم ظالم قاسبیست، فیکون در حقیقت سوال از معامله با ظلمه چگونه است. مثلا این احتمال، لکنه خلاف الانصاف، این احتمال خلاف انصافه، و ان ارتکبه صاحب الرساله، ولو همین احتمال رو روش فاضل قطیفی تکیه کرده و به همین احتمال این روایت رو از کار انداخته و کنار گذاشته است. به اصطلاح این نکته رو دقت بکنید، وقتی ما در یک مسئله فقهی مستندمون روایاته، در بحث روایی استناد به ظهوره، این استدلالات استدلالات عقلی برهان فلسفه نیست که باید 100% باشه و به اصطلاح آب به درزش نره، بلکه ظهوره. یعنی از روایت اون چی که اولا به ذهن میاد، اون چی که در گفتگو سائل زودتر به ذهنش میاد، شنونده زودتر به ذهنش میاد، اونو میگیم ظهور اسمش. این ظهورها حجت، شما در رسائل میخونید حجیت ظواهر، معناش اینه، والا میشه نص. اگر یه روایتی باشه که هیچ گونه احتمال درش نباشه و صریح در قضیه باشه، این جزء نصوصه، شما میگه تعبیر ظاهر میکنید و ظهورات هم حجت میدونید. پس این گونه احتمالات منافات با استدلال فقاهتی نداره، همین اندازه که یه احتمالی بدی که خلاف ظاهر باشه دیر به ذهن بیاد، او اشکالی نداره، اون معنی که زودتر به ذهن میاد او حجته. بله اگر یه جایی تونست این قدرت رو داشت، روایت رو قشنگ تجزیه و تحلیل کردی و محاسبه کردی که با توجه به این خصوصیات سائل، نه اینطوری که شما میگید به ذهنش نمیاد، با توجه به اینا اونجور به ذهنش میاد، اصلا اونجور ظهور پیدا میکند، اینا فرق پیدا میکنه. یه وقتی ممکنه یه جمله با توجه به اینکه دیروز گوینده چنین گفته، فردا چنین گفته، قبلش بعدش یه همچین حادثه‌ای واقع شده، کسی از اون حادثه اطلاع داشته باشد، یه جور دیگه برداشت میکنه از روایت، ظهورش عوض میشه در نظرش، اون مسئله دیگری که ظهور تغییر میکنه. و منها روایت ابی بکر الحضرمی قال دخلت على ابی عبدالله و عنده ابنه اسماعیل، آمدم خدمت امام صادق و فرزند حضرتم در کنارش بود و امام علیه السلام با من یه بحث شخصی شروع کرد، گفتگو و سلام علیک شخصی. فقال ما یمن ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشباب الشیعه فیکفونه ما یکف الناس و یعطیه ما یعطی الناس. از روایت پیداست که یه آقایی بوده به نام ابن ابی سماک. ابن ابی سماک واقعا از شیعه ها بوده، حالا ظاهرا خلفا خبر نداشتن، ظاهر سازی میکرده، کم کم تو دستگاه اونا هم وارد شده و یک ولایتی و حکومتی از قبل اونها پذیرفته، نظیر مثلا علی ابن یفتینواری، کسانی که از امام اجازه گرفتن و تو دستگاه خلفای جور یک قسمتی رو پذیرفته. حالا امام داره یک اعتراضی رو کار ابن ابی سماک میکنه، میگه فلانی تو حالا که رفتی مصدر امری شدی، اقلن 50 تا 100 تا 200 تا کارمند میخوایی، این کارمندهای خودتا از جوانهای شیعه انتخاب بکن، اقلن اون حقوقی رو که میدی به اون فلان فلان شده ها میخورن بده به این جوانهای شیعه، یک کمکی به اینا شده باشه. چه من کرده ابن ابی سماک رو که خارج کند و استخراج کند شباب شیعه را؟ پس همون کارهایی رو که دیگران براشون انجام میدن اینا هم انجام بدن. و یعطیه ما یعطی الناس، حقوقی رو که به اونا میده به اینا بده. حالا کله به نحو اعتراض، امام به ابوبکر حضرمی میگه که بره به او بگه. ظاهرا میدونه که مثلا ابوبکر حضرمی از کسانی است که با او رفاقت داره، رفت و آمد داره، دوستی داره، میره بهش بگه. بعد سوال دیگری با خود ابوبکر مطرح کرد، ثم قال لی به ابوبکر حضرمی لما ترکت عطاک، یک حقوق ماهیانه ای، یک به اسلام مواجب ماهیانه ای ابوبکر ابن ابی سماک برای تو قرار داده بود، چرا تو نمیگیری او رو؟ به یک عنوانی ابوبکر حضرمی خب رفیق بود با ابن ابی سماک، ابن ابی سماک میشناخته شیعه ایست، از روات مرد محترمی، خوبه، یه جایزه یه حقوق ماهانه به یک عنوان براش تراشیده بود و قرار داده بود که ماهانه بهش بده، چرا نمیگیری؟ قال قلتو ابوبکر حضرمی عرض کرد، مخافتن علا دینی، بر دین خودم میترسم، آیا این حلال این پول گرفتن از اونها، پولی که از ید سلطان جائره، یا حلال نیست؟ امام فرمود خب حالا تو این احتیاط رو کردی، من اعتراض رو برم بالاتر، چرا ابن ابی سماک خودش نمیفرسته به زور برات؟ او خوبه بفرسته، تو نمیری بگیری او بفرسته برات. ما من ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک، اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، آیا نمیدونه که بالاخره این حقوق بیت المال باید یه چیزایی هم به شماها برسه؟ این روایت و ظاهر این روایت، فإن ظاهره حل ما یعطا من بیت المال عطاء او اجرة للعمل، از این روایت در میاد که ابن ابوبکر حضرمی تو اون پول چرا نگرفتی؟ میگرفتی حلالم بود، گفت احتیاط کردم فلان، خوب بود، او برات بفرسته به زور بده، حالا تو آدم احتیاط کاری شدی و مقدس شدی در این موضوع، نه به زور برات بفرسته کمکی به تو شده باشه، یعنی حلاله. اگر این حرام بود که امام اعتراض نمیکرد، سوال نمیکرد، که معلوم میشه اون مالی که در دست ابن ابی سماک عامل سلطان جائره وقتی به این برسه حلاله و اشکالی ندارد. فإن ظاهر این روایت حلیت اون چیزیست که از بیت المال به عنوان عطا داده میشه، به عنوان اجرت عملش که به طریق اورا او اجرتا للعمل فی ما یتعلق به اجرت عمل. بل قال المحقق الکرکی ان هذا الخبر نص فی الباب، این روایت دیگه چکشخور نداره، اصلا ظهور مطرح نیست درش، نص در این بابه، لانه علیه السلام بینه ان لا خوف على السائل في دينه، یعنی در حقیقت امام فرمود اصلا چرا او برات نمیفرسه به زور بده، بر تو خوفی نیست، اشکالی نیست، مخافت على دینی، این وسوسه است. لانه لم ياخذ الا نصيبه من بيت المال، اصلا این حق شما هست، شما نصیب داشتید بیت المال، حق مسلمین، باید بگیرن، اونا میخورن میرن، باید به شماها بدن. و قد ثبت في الاصول، حالا اگر این روایت در مورد ابوبکر، در اصول گفتیم امام تعلیل کرد، گفت حق شما، اما علم ان لک فی البیت المال نصیبا، اینو تعلیل آورد، تعلیل یعد، تعلیل توسعه میده حکم، یعنی هر کس که مسلمانه و به عنوان مسلمان حقی در بیت المال داره میتونه اینجور پولا رو از بیت المال بگیره، تعلیل شده و چون تعلیل شده ثبت فی الاصول تعدل حکم به تعدل علت منصوصه، حکم تعدی و تجاوز و توسعه پیدا می کند در اثر توسعه علتی که نص برش شده باشه. البته یه وقت علتهایی رو خودمون بخواییم بتراشیم، این همون قیاس سنیا میشه، اما علتی رو که امام صراحتاً فرموده باشه توسعه داده میشه. اینجا محقق کرکی فرمود نص و ما ابعد ما بین حرف محقق کرکی، که این روایت میگه نص در مقابلش محقق اردبیلی میگه اصلا این روایت من نمیفهمم چجور بهش استدلال کردن، اصلا کجاش دلالت بر مطلب میکنه، هیچ ربطی به ما نحنفی مثلا نداره. و این تعجب منه الاردبیلی و قال انا ما فهمت من دلالت ما، من اصلا از این روایت کمترین دلالتی هم نفهمیدم، دلالت ما و ذالک، چرا دلالت نداره؟ لأن غایتها ما ذکر ذالک، غایتش همینیست که ذکر شد، بسیار خوب، بر تو جایزه. و قد یکون من بیت ما من بیت مال یجوز اخذه و اعطاءه للمستحقین، شاید زکات نیست، خراج نیست، مقاسمه نیست، یه پول دیگری از بیت المال که او حقی داشته درش، من چی میدونم چیه، صحبت نشد خراج، صحبت زکات نشد، صحبت مقاسمه نشد، این پولی که ابوبکر حضرمی میدید به ابن ابی سماد شاید یه موقوفه ای بوده برای یک سلسله افرادی که مثلا تولیتش هم دست ابن ابی سماد بوده و میبایستی به ابوبکر حضرمی بده، پس ربطی به ما نحنفی نداره. و قد یکون از بیت مالی که جایز از اخذ و اعطایش للمستحقین، مثلا نذر بوده، وصیت بوده، به ان یعطیهم ابن ابی سماک و غیر ذلک، نذر و وصیت شمی بوده که ابن ابی سماک تقسیم بکنه، پس ربطی به خراج و مقاسمه و زکات نداره. که مرحوم شیخ دیگه حالا دنبال نمی کنه، می فرماید وقد تبع فی ذلک صاحب الرساله، محقق اردبیلی، این اشکال باز از خودش نیست، از همون فاضل قطیفی این اشکال رو گرفته و با او مطابقت کرده. حیث قال، فاضل قطیفی تعبیرش اینه، ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج، گفته این روایت ربطی به باب خراج نداره، اشعار و اشاره‌ای به بحث خراج ندارد. قبول شیخ می فرماید انصاف اینه که نه اون حرف محقق کرکی که بگیم نص فی الباب و نه این حرف این آقایون که بگیم مثلا ربطی ندارد. بین بینه اون پولی که معمولا مربوط به بیت الماله چه پولی؟ احیانا نظری و وصیتی و چنین و چنان، اینا یک موارد نادر پیدا میشه، چطور شد همش وصیت بکنن یا نظر بکنن بر ابن ابی سماد یا برای ابوبکر حضرمی؟ مثلا فرض کنیم در قوم یا کسی هست که همیشه ادعا داره من زندگی من نظرها میگذره، مثلا خب نمیشه بنا باشه بر او باشه بر دیگران هم لابود بود دیگه، حالا اتفاقا و تصادفاً که نمیشه که بر اون مورد نظر و وصیت پیدا شده، اونی که معمولا با بیت المال سر و کار داره، مال زکات و خراج و مقاسمه و امثال این هاست که با بیت المال سر و کار داره و داد و ستد میشود. الانصاف ان الروایه ظاهرتون فیه ما فی بیت المال مما یأخذه الجائر، اون چرا که در بیت المال عموم همش هر چی که هست و من جمله خراج و مقاسمه است. و منها باز از روایاتی که باش استدلال میتونیم بکنیم در این مبحث یه دسته روایات، این منها خودش شامل بر چند تا روایته که باز توش منها منها داریم، منهای بعد میخوره به این مقصد. این منهایی که میخوایم بگیم اینه، یکی از کسبها مکاسبی که در زمان قدیم در زمان خلفا مطرح بوده مقاطعه کاری بود، همونطور که حالا مقاطعه کاری هست، اون زمان هم یه نوع مقاطعه کاری ها بوده، ولی به این شکل یه عده بودن به اصطلاح امروز دلال واسطه در این کار، می آمد خلیفه این زمین، این مزرعه، این شهر قم رو اراضی خراجیش رو تقسیم می کرد به زید 1 هکتار، به عم 2 هکتار، به بک 3 هکتار، هر کدوم یه خراجی یه مقاسمه برشون قرار داده می شد. مثلا زکات هم خب طبعا به عهده اینا میاد. سلطان 2 جور میتونه این خراج و مقاسمه رو جمع‌آوری بکنه، یه وقتی میشه که سر خرمن که میشه مأمورین اداره دارایی دونه دونه برن سراغ اینها، خودشون محاسبه کنن، بگیرن، بیارن، وارد دفتر کنن، قبض وصولشو بنویسن دونه دونه. یه وقت نه، سلطان میگه این کارمندا میرن میخورن، کم و زیادش میکنن، اینجوری بر ما قضیه حل نمیشه. ما یک جا مزایده میگذاریم، یه نفر بیاد چیه که مثلا خراج و مقاسمه یه قم رو جمع آوری کنه، چند قبول میکنه از ما؟ یه جا باش قرارداد میبندیم، 1,000,000 تومان خراج و مقاسمه قم، تو 1,000,000 تومان به ما بده، تو خودت برو از اونا جمع آوری کن. به این شکل کنه مزایده بگذاره. حالا مزایده رو من تعبیر میکنم، یا مزایده هم نباشه به یکی نفر واگذار کنه. این رو اصطلاحاً در اون زمان بهش میگفتن تقبیل الخراج، تقبل و تقبیل. سلطان تقبیل میکرد، این شخص تقبل میکرد، تقبل میکرد یه قسمت رو. حالا این قسمت چقدر بود؟ گاهی یه شهر، گاهی یه بخش، گاهی یک استان، اینجور تقبیل میکرد. اصلا مرسوم بود بیشتر اون زمان این چنین بود که خلیفه وقتی استاندارهایی میفرستاد یا فرموندارهایی برای شهرستانها میفرستاد، با اونا یک جا مقاطع کاری میکرد و قرارداد میبست. مثلا باید فلان استان ری چند داده سر سال به من تحویل بده، خودت میدونی برو اونجا چی کار بکن. گاهی این تقبیلم باز دو جور میشد، اینا دیگه البته ربطی در بحث نداره، ولی خب از نظر تاریخی گاهی تقبیل قبل از قرار داده با افراد بود، هنوز اراضی خراجیه قوم یا ری یا فلان جا تقسیم نشده، می آمد فلان کس می گفت تو عامل ما در ری سالی اینقدر باید به ما بدی، برو هر کار میکنی با زمین ها بکن، خودت دیگه برو قرارداد ببن با اشخاص. طرف قراردادش میشد خودش از اول، قبلا یه قرارداد با او بسته بود، تمام زمین های ری رو تحویل میگرفت، بعد میرفت تقسیم میکرد تو افراد. یه وقتی بود که نه، قبلا یه خلیفه یک عاملی رفته تقسیم کرده، قرارداد هم نوشته، مثلا صورت داده که آقا جمع خراجی که باید استان ری بپردازد در سال 1,000,000,000 ریال مثلا. بعد میاد این شخص میگه آقا من میخوام برم، طبعا خرج دارم، باید در بیارم، بدم، بگیرم تا این 1,000,000,000 من حاضرم اینو به 800,000 تومان مثلا 800,000,000 تومان با شما قرارداد ببندم، بقیهش مال خودم، کم و زیادش مال خودم، کمتر گرفتم ضررشو میدم، بیشتر گرفتم مال خودم. اینجور بعد از این که قرارداد خراج بسته شده، در هر حال همه اینها به تعبیر امروز یک نوع مقاطع کاری کلی میشود. ما یک سلسله روایات در این باب داریم، اگر کسی تقبل کند از جانب سلطان سرزمین خراجی را یا زکوات یک منطقه را، معناش اینه یه پولی دارم به سلطان میدم، اون زکوات رو یه جا میخرم، من دارم این کار میکنم دیگه. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ امام میفرماید جایزه. تو با کی داری معامله میکنی؟ با سلطان جایز. کدوم خراج مقاسمه ای را، همونی رو که حقش نبوده بگیره و میگیره؟ در این حال روایت میگه این تقبل جایزون. حالا چند تا روایت در این مورد داریم؟ و منها الاخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان علی وجه یستفاد من بعضها کون اصل تقبل مسلم الجواز عندهم. از این روایت معلوم میشه که اصل تقبل مسلم بوده و خصوصیاتش مورد سؤال قرار میگرفته است. مثلا فمنها، این فمنها دیگه میخوره به این منهای اخیر، یکی از این روایت های تقبل صحیحة الحلبی عن عبد الله علیه السلام فی جملت حدیث ضمن یک روایتی فرمود لا بأس به ان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان. تقبل بکنه یک مرد یک سرزمینی را و اهل اون سرزمین رو. گاهی اهل سرزمین باید جزیه بدن، جزیه ها رو یه نفر میخواد جمع بکنه، این میاد جزیه های اون سرزمین هم یک جا مقاطعه میبنده. من از سلطان و ان مزارعت اهل الخراج به نس و سرس و روب. با سوال کردم از امام که اهل خراج مزارعه بسته بشن به نصف و سلس و روب، یک دوم، یک سوم، یک چارم. قال نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله خیبرم اعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر. پیغمبر چنین کاری کرد، وقتی خیبر رو فتح کرد، خیبر رو تقبیل کرد، اعطای به یهود کرد به نصف، چون سوال کرده بود نصف و ثلث و ربع چقدر، تا نصف هم میشه ازشون گرفت، مثلا استثمار نیست اگر نصف درآمدشون ازشون بگیریم به عنوان زمین. پیغمبر امام فرمود نه، پیغمبر تا نصف از یهود گرفت. والخبر هو نصف. کلمه خبر لغتا دنباله این عبارت معنا شده نصف، البته کلمه خبر به اندازه نصف نیست، اصلا معنای خبر یعنی کشاورزی نیمه کاره، نیمه کاشتن، نیمه نصف به نصف، اینو بهش میگن خبر. اصلا خبر نصفه در همین مورده، یعنی در مورد کشاورزیه، نه هر نصفه. خب این روایت میگفت تقبل اشکالی نداره. و منها از صحیح عن اسماعیل ابن فضل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المساید و السمك و الطير و هو لا يدري لعل هذا لا يكون ابدا ايشتري و في اي زمان يشتري. کسی میاد تقبل میکنه خراج یک منطقه ای را. خراج چی چیه؟ خراج رجال و جزیه رؤوسشون، اونایی که باید اهل ذمه به عنوان شخص شخص بپردازن، یا خراج نخل خرما، یا خراج درختهای دیگر، یا خراج آجام منطقه های نیزار، یا خراج مساید منطقه های صید و شکاربانی، یا خراج ماهی خراجی که از دریا و صید ماهی گرفته می شود، یا خراج طیر حتی از به اصطلاح صید طیور، این که یک منطقه‌ای که پرنده زیاد میاد یک کسی حق داشته باشه بره اونجا دامهای وسیع بگستراند و طیرها رو صید کنه، برای اونها هم حکومت اسلامی خراج میگذارد. حالا یک کسی میاد خراج همه اینها رو در یک منطقه تقبل میکنه، میگه من سال 1,000,000 تومان میدم، میرم دیگه، البته خودم سید کننده نیستم، خودم نمیتونم از همه اینا بهره برداری کنم، ولی دیگه میرم خود من قرارداد میبندم با افراد دیگر، اگه استفاده شد مال من. خب این چطوره؟ از اصل مسئله هم سوال نمیکنه، چنه اصل مسئله روشنه براش که تقبل اشکالی نداره، فقط سوال اینه که آقا الانی که من دارم قرارداد می‌بندم، این قرارداد در حقیقت یک نوع قرارداد قراریه، اصلا من نمیدونم چیزی نصیب من میشه یا نمیشه، اصلا صیدی سمکی چیزی در کار خواهد آمد تا من نصیبی داشته باشم یا نه، این یک نوع قماریست، من دارم این کار رو میکنم، 1,000,000 تومان بدم چیزی نصیب من میشه یا نمیشه. و هو لا یدری لعل هازا لا یکون ابدا، هیچی گیرش نیاد. ایشتری میتونه چنین خریدی از سلطان بکنه؟ و فی ای زمان یشتریه و یتقبل، در چه زمانی در چه وقتی میتونه این کار رو انجام بده؟ قال امام فرمود این خراج، این تقبل شامل موارد زیادی شد، شما شمردی جزیه و شجر و نخل و دواب و نمیدونم همه این سید و امثالی رو، یکیش که یقین داشته باشه واقعیت داره و خارجیت داشته باشه، همین اندازه کافیست که این قرارداد رو تصحیح کنه. این گونه قراردادها به اندازه ای که به کلی پوچ محض نشه، یه مقدارش که حقیقت داشته باشه و واقعیت داشته باشه، کافیست که این قرارداد درست واقع بشه. اذا علمت من ذالک شیئاً واحداً قد ادرک فاشتره، اگر از همه اینا یک موردش هست که درک شده و به واقعیت رسیده، میتونی بخری و تقبل بکنی. اینم دو روایت. و نحوه ها المبسط المروی فی الوافی و تحذیب عن اسماعیل، اسماعیل ابن فضیل هاشمی به ادنا تفاوتین، روایت شبیه همین روایته ولی با یک تفاوت مختصر. روایت دیگر روایت فیض بن مختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل توفدار ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اواجرها من اجرتی الا انما اخرج الله تعالی من شیء لی من ذلک ان نصف او ثلث بعد حق السلطان. این میاد یه مسئله جدید رو مطرح میکنه. این مسئله اینه که میاد میگه آقا من یک زمین رو از سلطان تقبل میکنم، مثلا فرض کنید یک مرتبه 500 هکتار زمین به سالی 1,000,000 تومان. بعد میام یه عده عمله میگیرم، یه عده کارگر میگیرم، با اونا تیکه تیکه میکنم و عقد مزارعه میبندم و میگم شماها 50 نفر 100 نفر رو این زمین کار کنید، زراعت کنید، بعد هر چه درآمد پیدا کرد اون 1,000,000 تومان سلطان رو بهش میدیم، ما بقی بین من و شما نیست تقسیم میکنه بین من و شما. یک استثمار کامل. چطوره؟ اشکال داره این کار یا نه؟ امام فرمود لا بأس به، کذالک او عامل اکرتی، منم با این عمله های خودم و کارگرهای خودم همین جور میکنم و با اونا همین جور قرارداد میبندم. کذالک عامل اکرتی الى غیر ذالک من الاخبار الوارده فی قبال قبارت الارض و استیجار ارض الخراج من السلطان. روایات بسیاری که در این باب داریم، باب قبارت الارض، قباله از همین جا در اومده، تقبل، تعهد گرفتن در مورد یک زمین و استیجار یک زمین خراجی از سلطان، بعد تقسیم کردن و اجاره دادن دست دوم به نفر دوم و بعدی ها تقسیم کردن تو اینها، ثم اجاره حال زارع به ازیت من ذلک، که البته اینا چند جور میشه، حالا در روایات داریم یه جور به این شکل در این روایت مطرح شد که همه شما بیاید کار کنید، سهم سلطانی که دادیم بقیهش نیست، یا ثلث یا ربع به هر شکلی که قرار گذاشتیم، یه جورم به یک شکل دیگر بیام زمین و یک جا 500 هکتار رو مثلا 1,000,000 تومان تقبل کنم، بعد بیام تقسیم کنم هر هکتاریشو عوض این که فرض کن 2,000 تومان حساب بکنم 3,000 تومان قرار بمندم، 2,000 تومانش رو اون 1,000,000 تومان رو پر کنه، 1,000 تومانش هم منفعت من باشه، به این شکل به دست دوم اجاره بدم. وقد یستدل به روایات آخر لا یخلو عن قصور فی الدلاله. این روایات خوب بود ولی روایات دیگری هم هست که قابل اشکاله، منها از صحیح عن جمیل ابن سالم قال ارادو، روایت اینه، ارادو بیع تمر عین ابی زیاد، میخواستن بفروشن خرمای مزرعه ابی زیاد رو، چشمه ابی زیاد رو، و اردت ان اشتری، منم میخواستم بخرم، فقلت لا، نه این کار رو نمی کنم، حتی استعمر ابا عبدالله، تا برم از امام صادق سوال کنم، فسألت معاذم، خودم نمیتونستم خدمت امام برسم، به معاذ گفتم ان یستعمره، خدمت امام برسد و از امام استیمار و طلب امر کند. فقال قل له، امام به معاذ فرمود بگو به جمیل ابن صالح یشتره، بره بخره، معامله کنه، فانه ان لم یشتره اشترى غیره، او نخره دیگری میخره، پس این بره بخره، اقلا این مرد شیعه یک استفاده ای ببره. پس معلوم میشه خرید جا خرید این تمر، این خرماها از عین ابی زیاد که دست سلطان بوده جایزه. این روایت هم میشه استدلال شده. شیخ میگه این روایت یه خود مجمله، تمر عین ابی زیاد، خرمای چشمه ابی زیاد، چشمه ابی زیاد چی بوده ما برمون روشن بود؟ آیا از اراضی خراجی و باغات خراجی بوده یا مقصود زکاتش بوده؟ اشکال از چنایت موضوع چیه برای ما روشن؟ اصلا یه احتمال، چون قضیه شخصیه در این مورد خاصه، احتمال این داره که عین ابی زیاد اصلا یه مزرعه ای بوده مال امام صادق که امام صادق غصب کردن. حالا این شخص میگه خرمه‌هاشو که داشتم میفروختم، من گفتم بابا خرمه‌ها که مال امام صادقه، من تو از خود چون نرفتم سوال نکنم که نمیخرم، امام فرمود تو نخری دیگری میخره، بابا از کیسه ما که رفته، اقلا تو بخری استفاده به جیب تو برسه. شاید اینجور باشه، مطلب مخصوص و مربوط به شخص امام باشه، امام هم یه اجازه خاص در این مورد داده، اینو نمیشه یه حکم کلی و عمومی ازش فهمید. و دلالت این روایت مبنی است بر اینکه عین زیاد، عین ابی زیاد از املاک خراجی باشه، ولی این ثابت نیست. ولعله من الاملاک المقصوبه من الامام او غیره، یا املاکی است که از خود امام قصد شده یا غیر امام که موقوف است به نحوی اشتراع حاصلش بر اذن امام، موقوفه ای بوده که دست امام بوده مثلا. بلکه و یظهر من بعض الاخبار ان عین ابی زیاد که اگه ابیش شیخ انداخته کان ملک لعبی عبدالله، اصلا ملک خود امام بوده که اونا قصد کردن. این درست مثل این میمونده که مثلا یه نفر بیاد از امین المومنین سوال کنه که آقا خرمه های فدک رو میخوان بفروشن، بریم بخریم ماها توی این معامله وارد بشیم یا نه. امام اگر اجازه داد او رو نمیشه قانون کلی برای همه وقت ازش استفاده کرد. که و منها باز روایت دیگر صحیحه تو عبدالرحمن ابن حجاج قال قال لی ابو الحسن ما لك لا تدخل مع علی فی شراء الطعام انی اظن که زیقا، چرا تو با فلان علی، علی نامی بوده که نمیدونم کیه، با او نمیری شرکت کنی در خرید و فروش گندم؟ من فکر میکنم تو وضعت خوب نیست، زندگی در زیغه، در اسرته، چرا نمیدی این کارا رو انجام بدی، خرید گندم؟ اون وقت مشکل قضیه اینه که خرید گندم بیشتر گندمای خراجی است که از دست سلطان جور بوده و میرسیده به بازار. اون تو نعم و این شئت و ساعت علی، منم دلم میخواد اگر شما اجازه بدید و اشکالی نداشته باشه توسعه داشته باشم، به اصطلاح اجازه داشته باشم این کار رو میکنم. امام فرمود اشتره بخر، اشکالی نداره. خب حالا اینم باز مورد معلوم نیست، این مورد تعامی که مورد بحث بوده، امام گفته چرا با فلانی شریک نمیشی، شاید یک معامله خاصی بوده، گندم مخصوصی بوده، مربوط به شخص امام بوده و آمده امام ازش سوال میکنه از امام و امام میفرماید، این باز قاعده کلی ازش نمیفهمیم. و بالجمله ففل اخبار المتقدمه غنا عن ذلك، این دو تا روایت کنار، این دو تا روایت قابل استدلال نیست، ولی روایات بسیاری که قبلا خوندیم اونها ظهورش به حد کافی هست، پس خراج و مقاسم خریدش اشکالی ندارد.